بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله باز تونستیم خدمتتون برسیم. سلام عرض میکنم. موضوع عدل رو داریم گفتگو میکنیم و با ورودمون به سوالات و شبهات، مسئله عدل برامون داره وضوح بیشتری پیدا میکنه، درخشش بیشتری پیدا میکنه. الحمدلله. چهارمین ابهام و سوال رو در قالب دلایل مدعیان جبر، مدعیان جبر نه زندگی کنندگان، اون رو بررسی می‌کردیم. سخن این بود که عده‌ای می‌گویند اگر خدا می‌خواست ما نماز بخوانیم پس باید می‌خواندیم، این که نمی‌خوانیم معلوم است خدا نخواسته. اگر خدا میخواست ما گناه نکنیم، مثلا فلان گناه نکنیم، نمی کردیم، این که از ما سر زد پس معلوم میشه خدا خواست. جمله ای فریبنده و در واقع دارای مغالطه. پاسخ این شبهه رو داشتیم بررسی میکردیم که کمک کرد به ما مسئله عدل خدا و صفات خدا کمی جلوه پیدا کنه. قبل از اینکه ادامه بدیم، خاطرتون باشه ما در پاسخ سوال سوم سه تا نکته به عنوان پاسخهای کلی گفتیم و البته پس از اون یک پاسخ هم اضافه کردیم به عنوان یک اصل در پاسخ دادن به سوالات و شبهات. خاطر شریفتون هست، من اونو دیگه یادآوری نکردم در این سوال چهارم، اینکه ما قرار شد ادعا رو پاسخ ندیم، دلیل رو بررسی کنیم. ما اگر اینجا بررسی میکنیم این ادعا رو، چون بررسی این یا از طریق بررسی این مسئله عدل برای ما شفاف میشه، ما قرار شد به دریافتهای خودمون و وجدان خودمون احترام بذاریم. ما قرار شد اصل رو فدا نکنیم در جایی که سوال و ابهامی مطرح میشه. ما قرار شد قیاس نکنیم صفات خدا رو با صفات خودمون. اینها جوابهای کلی بود که ما در سوال چهارم دیگه به اون خیلی نپرداختیم. در این سوال چهارم یه مهارتی رو ما کسب کردیم و اون این بود که اگر شبهه‌ای مطرح شد، اگر ادعایی رو شما شنیدین حتما تو الفاظش دقت کنید، سوال رو سعی کنیم خوب بفهمیم. این سوالی که اگر خدا میخواست من نماز بخوانم میخواندم، این که نخواندم پس نخواسته، اگر بخوایم با شتاب زدگی این سوال رو دنبال بکنیم در پاسخش ممکنه به مشکل بخوریم. خوب اول مکس کنیم ببینیم این سوال چی میخواد بگه، در الفاظ دقت بکنیم اگر خدا میخواست یعنی چی. این دقت در الفاظ، دقت در سوال خیلی مهمه. یه نکته حاشیه‌ای عرض کنم خدمتتون، بخشی از پاسخ یک سوال در فهم درست خود سوال نهفته است. یعنی شما وقتی سوال رو خوب باز کنید، بفهمید، بشناسید، روشن بشه براتون، خیلی کمک میکنه به پاسخ. خب اینجا که تجربه کردیم، ما گفتیم این خواستن خدا از کدوم جنسه، یعنی چی اگه خدا خواست. اینجا بود که داشتیم بحث اراده تکوینی و تشریعی رو در مورد خدای متعال دنبال میکردیم. عرض کردیم آنچه که در خلقت اتفاق میفته به معنای خلقت خدای متعال از جمله اونهایی است که خدا اراده میکند آن میشود. البته ما فراموش نکرده ایم و غفلت نداریم نسبت به این که گاهی افعال ما در خلقت اثرگذارند. یعنی ببینید، درسته خدای متعال درخت خلق کرده و و و خلقت درخت رو اینجور مقرر کرده که دانه او کاشته بشه و و در طول زمان. اما این انسان میتونه در خلقت اثر بگذاره، این درخت رو قطع بکنه، میتونه آبگیری رو خشک بکنه، میتونه با بستن یه رودخانه مسیر پایین دست رو در واقع از آب محروم کنه. بله این کارها رو میشه بکنه. حتی بالاتر، انسان میتواند با تقوا، یعنی اهل دیار، مجموعه های زندگی میتواند با تقوا برکات آسمان و زمین رو جلب و جذب بکنند. بله، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض. بله میشه با ایمان و تقوا این کار کرد. پناه بر خدا، پناه بر خدا. با بعضی از معصیت ها ما در خلقت اثر میگذاریم، در باران، در نزولات آسمانی، در برکات. و موضوع بحث ما این نیست. اگر این بحث برای شما اون قابلیت لازم برای پذیرفتن رو نداره، نگران نشین، البته ردم نکنین، به فرصت دیگری اون رو موکول کنین. من خواستم فقط این اشاره رو بکنم که گاهی اتفاقاتی در خلقت میفته که آدم دست انسانو درش میبینه. خب اراده تکوینی خدا، اون چیزی که در خلقته، خدا امر میکنه هست، نهی میکنه نیست. به زمین میگوید آبت بجوشد، فارت تنور میجوشد. به زمین میگوید آبت را ببل، فرو مینشیند. خب آیا همین امر و نهی خدا به انسان کند که این رو ننوش؟ حرامه، این نوشیدنی حرامه. این امر تکوینی نیست، این امر تشریعیه. خدا گفت که من انجام بدم. در امر تکوینی خدا آیه 82 سوره یاسین رو تلاوت کردیم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا این گونه است که اگر چیزی را بخواهد به او بگوید باش. او هست، معطلی نداره. در مورد امر و نهی تشریعی خدا، شما هر جای قرآن رو تقریبا باز کنید میبینید تمام احکام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما نوشته شد که روزه بگیرید، همان گونه که بر پیشینیان نوشته شد. خب یه نفر ممکنه این روزه رو نگیره، ولی خدا برات نوشته، باید بگیری. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. خدا به شما امر کرد که یک گاوی را ذبح کنید. در اون داستان خب میتونن ذبح بکنن، میتونن نکنن. و بعد گفتیم که اصلا این امر و نهی تشریعی خودش گواهی است بر وجود اختیار. و ببینید چقدر اختیار در واقع روشن زیبا رخنمایی میکنن. ثواب و عقاب، امر و نهی، تکلیف و و. اجازه بدید یه آیه از سوره زمر رو با هم تلاوت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان تکفروا فان الله غنی عنکم. خدای متعال تو قرآن خیلی به ما تأکید میکنن ایمان بیارید، خیلی زیاد، و فرستادگان او همینطور، اونها هم خیلی تأکید میکنن ایمان بیارید. در مقابل ایمان آوردن کفر ورزیدنه. حالا اگر کسی کفر ورزید، ان تکفروا فان الله غنی عنکم، کفر بورزید، خدا بی نیاز از شما، برای خدا مشکلی ایجاد نمیشه. اما ولا یرضی لعباده الکفر، اما خدا برای بندگانش راضی به کفر نیست. درست خدا گفت ایمان بیارید و درست آیه می فرماید اگر شما کفر بورزید خدا بی نیازه، اما خدا راضی نیست به این کار. ولی این که راضی نیست، گمان نکنید اگه شما انجام بدید خدا آسیب می بینه. ولای ارزال عباده الکفر. بعد می فرماید و این تشکرو یرزه و ان تشکرو یرزه لکم. شکر کنی، اگه شکر کنی خدا برای شما به این راضیه. البته ممکنه شکر نکنید. قلیل من عبادی الشکور، خیلی کمن کسایی که شکر میکنن. خب ببینید آیه به صورت صریح داره میگه خدا راضی به کفر نیست برای بندگانش، اما بندگانش کفر می‌ورزن و خدا هم مانع نمی‌شود. دیگه از این روشن‌تر؟ این میشه امر و نهی تشریعی. بنابراین خداوند به امر تشریعیش خواسته که من نماز بخوانم و به امر تشریعی و به نهی تشریعیش خواسته که من شراب ننوشم. حالا کی باید این امر و نهی محقق کنه؟ بنده. تا در واقع اختیار داشتن من معلوم بشه، حجت تمام بشه و ثواب و عقاب به دنبال او بیاید. این تفاوت اراده تکوینی و تشریعی رو ما می توانیم در ذیل این یه مسئله دیگری رو هم و یک تعبیر دیگری رو هم در واقع مطرح بکنیم و اونم فرق اجازه خداست و رضایت خدا. ببینید هیچ کس تو دنیا نمیتونه اون کاری که انجام میده ادعا بکنه نه من این کار رو انجام میدم ولو خدا نخواد. نه، چنین چیزی محاله. تمام عرایضی که بنده خدمتون تقدیم میکنم، حرکات دستم، هر کاری شما دارین میکنید خودمون انجام میدیم، اما خدا هم مانع نمیشه. در واقع من میتونم بگم خدایی که به من قدرت داده، استطاعت داده، اختیار داده، جان داده، دست، هوش، حنجره میتونم حرف بزنم، خب من دارم این کلمات رو میگم، پناه بر خدا، ممکنه خدا نکنه کفرم به زبان بیارم توی موقعیتی، اما خدا منو لال نکنه. یعنی هنوز داره به من قدرت و استطاعت میده. خدا به همه بنده‌هاش داره قدرت میده، وجود میده، استطاعت میده، جان میده، روزی میده. معصیتشو میکنن، ولی از اونها نمیگیره اینها رو. در واقع اجازه میده از این قدرت استفاده کنن، از اختیار و استطاعت و قدرت استفاده کنن، درسته؟ اما وقتی استفاده میکنن به این مدل استفاده راضی نیست. میپرسیم خدایا چرا به چیزی که راضی نیستی اجازه میدی؟ میگه اگه قرار باشه هر کی گناه میکنه من جلوشو بگیرم، مثلا خواست حرف زشتی بزنه لالش کنم، حرامیو ببینه کورش کنم، به حرام گوش کنه کرش بکنم، حرامیو بخواد بخوره کامشو ببندم، اصلا دیگه اختیار چه معنایی داشت؟ من میتوانم این کارو بکنم. عظمت خدا اینجا دیده میشه که راضی نیست به فعل بندش ولی استطاعت از او نمیگیره. خیلی مهمه. ببینید ظلمی که بر اولیاء خدا شد، بر اهل بیت علیهم السلام روا شد، اینا رو خدا همه رو میبینه، به هیچ کدوم این ظلما راضی نیست، اما مانع هم نمیشه. پس اگر کسی گفت خدا اجازه داده است که این از قدرتش، از اختیار، از توانش استفاده کند برای معصیت او، بله بله اجازه داده، اما راضی نیست. اگر پرسید اگر راضی نیست چرا اجازه داد، جواب خیلی روشنه. چون اونی که مقابله و داریم راجع به او صحبت میکنیم قرار او اختیار ورزی کنه، قرار او عمل کنه. بله، حالا میشه پرسید خدایا چجوری تحمل میکنی؟ به ماها جون میدی، روزی میدی، نعمت میدی، قدرت میدی، بعد ما معصیت تو میکنیم، بازم معصیت تو میکنیم. لا اله الا الله. تو این وادی اگه بخوایم فکر کنیم واقعا در عظمت خدا متحیر میشیم. پس این شد اراده تشریعی خدای متعال. خب بریم سراغ دلایل نقلی. دلایل نقلی اون دسته از دلایلی بود که عرض کردیم خدمتتون با دیدن متن قرآن، روایت یا تاریخ و خوندن او و استناد به اون و برگرفته از اون ما شبهه‌ای رو مطرح میکنیم. اینو میگیم دلایل نقلی. اجازه بدید یک تحقیقی رو که خدمتتون گفته بودیم که فکر کنید ببینید چرا یه عده‌ای ادعای جبر میکنن و چرا یه عده جبر رو و نظریه جبر رو میپذیرن. یعنی چرا یه عده اقدام میکنن، چرا یه عده طرفداری میکنن، انگیزه شون چیه، چه ویژگی دارن. اینو قرار شد روش فکر بکنید. ما این جلسه نمیخوایم پاسخ بدیم، اما این جلسه یه تحقیق دیگری رو میخوام خدمتتون عرض بکنیم. اما این تحقیق رو قبلش چند تا نکته ما ارائه میکنیم، بیشترش رو شما فکر کنید، شما فکر کنید و در یه گوشه برای خودمون بنویسیم. قبل از اینکه وارد دلایل نقلی بشیم میخوام این مسئله رو بررسی کنیم که نظریه جبر چه پیامدهایی رو به دنبال داره. یعنی اگر ما فرض کنید ما اصلا قرار بذاریم نظریه جبر رو بپذیریم هممون، شما فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ بذارید تقسیم کنیم. اتفاقی که در بیرون میفته رو من عرض میکنم، اتفاقی که در درون میفته رو شما دنبال کنید. یعنی چی؟ ببینید من اگر شخصا خدایی نکرده به جبر معتقد باشم، چه اتفاقی در درون من میفته؟ چه حالاتی به من عارض میشه؟ چه تغییری در روان من شکل میگیره اگه واقعا به جبر معتقد باشم؟ فکر نمی کنم آدم تحمل کنه. شما یک لحظه بیاندیشید که مثلا فرض کنید شما به جبر معتقدید، من فکر نمی کنم اصلا تحمل کنید. اب نداره، کار سختیه ولی انجام بدید. پس تحقیق سوم ما اینه، در واقع نیمه یک تحقیقه و اون اینه که به نظر شما پیامدهای شخصی و درونی باور جبر یا فرض درستی جبر پیامداش چیه، و اما پیامدها و نتایج و آثار نامطلوب بیرونی اون چیه. اینو اجازه بدین چند تاشو اشاره کنیم. شما فرض کنید نظریه جبر نظریه معتبریه، فرض کنید و درسته، چه اتفاقی در بیرون میفته؟ خب خیلی روشنه دیگه، مسئله نبوت و فرستادگان الهی و تلاش اونا برای هدایت و اذیت شدنها و تبعید شدنها و کشته شدنها، همه اینا میشه شوخی، میشه بازی و همه اینا رو میخوام به خدا نسبت بدیم. یعنی یک نظریه‌ای که خودش اثبات نشده و مبنام نداره و مقابلش در واقع اثبات شده، یه نظریه من اصرار بکنم برش، بعد یک عالمی رو نابود بکنه. اصلا چنین توازنی رو شما برمیتابید؟ اولین آثار نامطلوب و نتایج وجود اصلا چنین چیزی در عالم اینه که نبوت و انبیا و بعثت و رفتار و اونها، تمام چیزایی که تو تاریخ بوده، تمام زد و خورده و بالا پایین، همه منتفی. منتفی یعنی مسخره. مطلب دوم، معاد و قیامت و ثواب و عقاب و پاداش، همه اینا منتفی. یعنی در واقع دو رکن اصلی بلکه سه رکن اصلی دین رفت، معاد رفت، نبوت رفت، امامت هم رفت. یادآوری کنم که قرار بود اصول رو حفظ کنیم، توحیدم میره. نکته سوم، توحیدم از بین میره. چرا؟ چون شما دارین یه کار قبیح رو به خدا نسبت میدین، میگین خدا منو مجبور میکنه به فعل قبیح، بعد منو عذاب میکنه بر همون کاری که منو مجبور کرده. وقت این خدا رو شما میپرستین؟ یه روز یه دانشجوی تو کلاس بلند شد گفت استاد شما میگین خدا عادله، به نظر من خدا عادل نیست، ظالمه، پناه بر خدا. گفتم یعنی چی ظالمه؟ گفتم یعنی مثلا کسی نماز خونده یه دفعه بگه به خاطر نمازت، به خاطر نماز خوندن میبرم به جهنم، و تو رو به خاطر دزدی و فسق و فجور و قتل میبرم به بهشت. گفت بله ممکنه. گفتم شما چنین خدایی رو میپسندی، میپرستی؟ فکر کرد، گفت نه. گفتم منم نمیپرستم و به تو هم توصیه میکنم چنین خدایی نپرست. گفت پس شما چه خدایی رو میپرستین؟ گفتم خدایی که من میپرستم این نیست، ظلم نمی کنه، عادله. گفت مگه خداها فرق دارن؟ گفتم خب چرا فرق ندارن؟ شما بلند شدی یه خدایی رو نقاشی کردی ظالم، شما نقاشی کردی، خدا این نیست، خدا این نیست. پس توحیدم منتفی میشه. خب شما گمان میکنید فقط چنین چیزی، چنین باوری فقط میاد در واقع اصول دین رو تخریب میکنه؟ نه خیر، نه خیر. تمام رفتارهای انسانها، تمام افعال انسانها، نظامهای بشری، نظامهایی که بر عقل استواره، همه اینها نابود میشه، همه اینا نابود میشه، چون جبره. رفتارهای ما با هم، قول دادنهای ما با هم، قرارداد نوشتنها، بازخواست کردنها، تشویق کردنها، رتبه دادنها، هر چی که شما در رفتارهای انسانها ببینید، اصلا افعال تکلیفی کلن لغو میشه و از بین میرن، هیچی نمیمونه. گاهی آدم یه جمله میگه، یه نظریه میده، توجه نمیکنه تالی فاسدش چیه. فکر میکنه خب یه جمله است، حالا یا اینوری بکنیم یا اونوری بکنیم، فرقی نمیکنه. نه، ولی اگر خواستین نظریه رو بپذیرید یا یه فرضیه رو، مکس کنید، بگین اگه من اینو بپذیرم چه اتفاقی میفته. خب ما میخواستیم آثار نامطلوب باور جبر رو بررسی کنیم. قرار شد آثار نامطلوب و پیامدهای وضعی، درونی و شخصی رو در خود انسان به اعتبار باور جبر شما بررسی کنید، بنویسید. بنده نیمه این طرفش رو خدمتتون عرض کردم. یعنی اگر چنین چیزی واقعی باشه، راست باشه، اون وقت ببینید تو دنیا بعد چه اتفاقی بیفته، و اون وقت دنیا، انسانها، رفتار اونها، نظام الهی، تمام چیزهایی که در عالم رخ داده، همه باید بشه مسخره و بازی. فقط واسه این که من دوست دارم بگم عالم جبره. اونم کجا؟ جایی که دلم بخواد کار خلاف بکنم، اما اون جایی که موفقم نه، همه چی خوب و برقرار. خب امیدوارم که ما جلسه بعد بتونیم بحث دلایل مدعیان جبر رو در حوزه نقل با هم بررسی کنیم. انشاءالله توفیق نصیبمون بشه. خدا نگهدار.